بارز سلام احترام سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز می شود.
کشته شدن 9 تن از نیروهای امنیتی افغان، ادامه حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر، احتمال ملاقات رئیس جمهور منتخب اوکراین با پوتین و کشته شدن صدها تن در حملات اخیر تندروان در نایجیریا.
در گزارش های این برنامه، تلاش های علمای افغانستان به خاطر ترغیب رای دهندگان برای رای دهی و مخالفت آنها با تقلب در انتخابات افغانستان، نشست گروهی 7 اقتصاد بزرگ جهان و استثنای روسیه و همچنان تلاش های پاپ فرانسیس به خاطر نزدیک آوردن اسرائیل و فلسطین برای دریافت رای حل به مشکل فلسطین. بعد از مشروعی اخبار جهان و این گزارش ها برنامه گفت و شنود را میشنوید. با ما باشید. تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه می‌رسانیم.
با عرض سلام. خشونت های امروز در ولایات مختلف افغانستان به شمول نظامیان جان 9 تن را گرفت. این حوادث مرگبار در ولایات غزنی، هرات و بدخشان رخ داده است. شرح بیشتر این خبر را از خالد مفتون می‌شنویم.
در انفجار بم کنار جاده در ولسوالی و غز ولایت غزنی 3 منصوب پلیس کشته شدند. عبدالعظیم فاروقی ولسوال وغز گفت که محمد قاسم قماندان پلیس و 2 منصوب دیگر پلیس که برای خونسا ساختن بم تبیه شده کار میکردند در این انفجار کشته شدند. آقای فاروقی افزود که در این جریان یک سرباز دیگر زخمی شده است. در یک خبر دیگر، طالبان مسلح در جریان یک حمله بر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان به شمول یک زن 4 سرباز اردوی ملی را کشته و 2 سرباز دیگر را زخمی کردند. نوراقا نادری ولسوال جرم گفت که در این درگیری 3 اراده تانک و 1 موتر رنجر نیروهای افغان نیز عریق شده است. از جانب دیگر مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند که در نتیجه حمله طالبان بر نیروهای اردوی ملی صبح امروز 2 سرباز کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد نادر فهیمی معاون قماندانی امنی ولایت هرات گفته که 2 فرد مسلح موترسیکل سوار در منطقه برامان در مرکز این ولایت بالای موتر حامل نیروهای اردوی ملی حمله کردند. در این حال آیسف میگوید که 1 سرباز نیروهای ائتلاف در جریان درگیری با طالبان در شرق افغانستان کشته شده است، اما در مورد معلومات بیشتر ارائه نکرده است. در یک رویداد دیگر، به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، 3 طالب مظنون در ارتباط به اختطاف 1 تبع ایندی در ولایت هرات دستگیر شده است. این تبع ایندی در جریان هفته جاری از سوی افراد مسلح ناشناس از ولسوالی زندجان ولایت هرات اختطاف شد که تا اکنون سرنوشت وی روشن نیست.
حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر 3 ولسوالی کنر 2 کشته و 4 تن زخمی بر جا گذاشت. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگن که نیروهای پاکستانی از ساعت 1 دیشب تا ظهر امروز بیش از 200 فیر راکت را بر 3 ولسوالی های سرحدی پرتاب کردند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کنر بر رادیو آشنا گفت از ساعت 1 دیشب تا ظهر روز پنجشنبه 233 فیر راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های شیگل، دانگام و سرکانو پرتاب شده است. آقای دهقان میگوید در اثر این حملات فرامرزی در ولسوالی شیگل 1 بزرگسال کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشته است. از ساعت 1 دیشب تا همین اکنون 115 فیر بر مناطق سرحدی ولسوالی دانگام، 105 فیر بر ولسوالی شیگل و 14 فیر دیگر بر ولسوالی سرکانو نیز پرتاب شده و بیشتر این موشک ها بر مناطق جنگلاتی و زمین های زراعتی ثابت نموده است. وی میگوید فامیل های بیجا شده به کمک های عاجل موسسات خیریه و دولت نیاز دارند، ولی تا هنوز هیچ گونه کمک با آسیب دیدگان صورت نگرفته. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است بر اساس امضای توافقنامه دراز مدت بین افغانستان و ایالات متحده ای آمریکا، باید دولت آمریکا سرحدات افغانستان دفاع نماید و جلوی هر گونه تجاوز بر سرحدات این کشور را بگیرد. در همین حال دست کم 300 تن امروز در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در برابر تجاوزات کشورهای ایران و پاکستان بر سرحدات افغانستان دست به مظاهره زدند و در برابر این 2 کشور شعار سر دادند. مظاهره کنندگان در واکنش به حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر حمایتشان را از قوای امنیتی افغان اعلام نمودند.
و خبر دیگری از افغانستان. مسئولین امنیتی ولایات جنوبی افغانستان میگویند که شماری از تندروان خارجی در کنار طالبان افغان تلاش دارند انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان را مختل کنند. در نشست والیان و قماندانان نظامی مناطق جنوبی افغانستان در ولایت کندهار که ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله نیز اشتراک داشت، فیصله شد تا برای تامین امنیت دور دوم انتخابات به تعداد 20,000 نیروی اردو و پلیس در ولایت کندهار، زابل و اروز گان مستقر شود. در خبر دیگر، قماندانی امنی کابل گفت که در نتیجه انفجار یک مین مغناطیسی در کابل دو منصوب نظامی زخمی شده است. در اعلامیه قماندانی امنی کابل آمده است که این مین مغناطیسی که در یک موتر پلیس ملی جاسازی شده بود صبح امروز در ساحه پلچرخی کابل منفجر گردید.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون نوبت نشر خبرهای جهان. سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در دومین روز جلسه ایشان در بروکسل گرد هم آمدند. موضوع بحران اوکراین تا به حال عمده ترین موضوع مورد بحث نشست گروه هفت را تشکیل می دهد. رهبران جی هفت دیروز با نشر یک اعلامیه مشترک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده گفتند که روسیه باید از اقداماتی که اوکراینی ها را بی ثبات می سازد خودداری کند. در غیر آن با تحریم های بیشتر روبرو خواهد شد. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه اظهار امیدواری کرد که تلاش های دیپلماتیک برای ختم بنبست بین اوکراین و روسیه شاید در ملاقات میان رهبران این دو کشور در پاریس به یک رای حل منتج شود. جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش پس از خبرها تقدیم میکنیم.
مردان مسلح که گمان می رود تندروان گروه بوکو حرام باشند در حملات تازه در جنوب شرق نایجیریا صدها غیر نظامی را کشتند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
شاهدان عینی میگویند که تندروان روزهای دوشنبه و سه شنبه کم از کم بر 3 قریه در ایالت برنور حمله کردند. این منطقه سنگر مستحکم این گروه مسلمان افراطی می باشد. نجات یافتگان به دلیل خدمات ضعیف مخابراتی و خطر سفر درست پس از وقوع آن به میدوگوری مرکز این ایالت گزارش دادند. مردم این قرا میگویند که تندروان ملبس با لباس نظامی بر آنان فایر کرده، خانه هایشان را با آتش کشیده و درفش خود را برافراشتند. از جانب دیگر تندروان مزنون گروه بوکو حرام امروز پنجشنبه بر شهرک ماداگالی در ایالت ادماوا یورش برده، یک دفتر دولتی و یک کلیسا را با آتش کشیدند.
به دنبال ایجاد حکومت ائتلافی فلسطین که گروه تندرو حماس در آن نیز شامل است، اسرائیل طرح اعمار 1500 مسکونه جدید یهودی نشین را در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اعلام کرد. فلسطینی ها این ساحات را بخشی از حکومت و کشور آینده خود پنداشته و با اعمار مسکونه ها در آن شدیداً مخالفت می کنند.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که دوره آن 7 سال می باشد پیروز شد. انتخابات روز سه شنبه در بخش های تحت کنترل حکومت صورت گرفت و اعلام شد که آقای اسد 89% آرا را به دست آورده است. مخالفین حکومت سوریه انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده بودند، اما مقامات میگویند که 73% افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند.
در حمله جنگجویان گروه القاعده بر یک پوسته نظامی در جنوب شرق صنعا مرکزی یمن 11 سرباز و یک غیر نظامی کشته شده است. مقام های امنیتی میگویند که در این حمله که در ولایت شباه رخ داد 5 سرباز دیگر زخم برداشته است.
یک طیاره جت نیروی دریایی امریکا روز چهارشنبه در یک منطقه مسکونی در جنوب ایالت کالیفرنیا سقوط کرد. این طیاره در یک محله شهر امپرال واقع در شرق سان دیگو نزدیک مرز امریکا و مکسیکو سقوط کرد. حداقل 2 خانه در این سقوط منهدم شد، اما به هیچ یک از ساکنان آن آسیب نرسید. این طیاره از پایگاه هوایی یوما در ایالت آریزونا پرواز کرده بود. این دومین سقوط یک هواپیمای جت حریریر در پایگاه هوایی یوما است که در کمتر از یک ماه گذشته رخ می‌دهد. و پلیس در ایالت نیو برونزیک در شرق کانادا میگوید که در اثر گلوله‌باری یک مرد مسلح سه افسر پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند که منصوبین پلیس پس از آن هدف قرار گرفتند که غرض تحقیق در مورد یک مرد مسلحی که لباس نظامی بر تن داشت به ساحه رفته بود. با آن هم جستجو برای یافتن این مهاجم 24 ساله ادامه دارد. گلوله‌باری دست جمعی در کانادا به ندرت اتفاق میافتد، زیرا قوانین سخت گیرانه ای برای داشتن سلاح در آن کشور نافذ است. پایان اخبار.
در حالی که 7 روز دیگر با آغاز جام جهانی فوتبال که در برزیل برگزار می‌گردد باقی مانده است، فیفا در حدود 180 هزار تیکت را نیمه شب چهارشنبه 4 جون برای تماشای مسابقات فوتبال جهانی به فروش گذاشت. این تیکت‌ها پس از آن به فروش گذاشته شد که فیفا از تعداد دقیق چوکی‌های باقی مانده که به دلیل تأخیر در اعمار استادیوم مشخص نبود اطلاع حاصل کرده است. مسابقات تورنمنت تنیس رولان گاروس پاریس وارد مرحله نیمه نهایی گردیده است. در دوره 1/4 نهایی رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 1 داوید فدرر هموطنش را پس از 4 ست به زانو درآورده و به دور نیمه نهایی تورنمنت رولان گاروس قدم گذاشت. همچنان اندی موری بریتانیایی نیز در این دور گیل منفیس بازیکن فرانسوی را در یک مسابقه هیجانی پس از 5 ست شکست داده و در دور نیمه نهایی در برابر رافائل نادال ظاهر خواهد گشت. تورنمنت تنیس رولان گاروس 1 شنبه 8 ماه جون به پایان می رسد. مال هم خبر اقتصادی. فرانس پرس گزارش داده است که چونگ هوانگ سهامدار اصلی شرکتی است که صاحب 30% اسهام برج ایفل می باشد و در برابر مسئولین بورس پاریس درخواست مبنی بر خرید همه اسهام آن برج را گذاشته است. شرکت رقیب که سمابت نام داشته و یک شرکت بیمه است باقی اسهام را در اختیار دارد. چونگ هوانگ پیشنهاد کرده است که هر یک از اسهام برج ایفل را با قیمت 55 یورو بخرد. این رقم 2 یورو بیشتر از نرخ پیشنهادی برای خرید اسهام این برج توسط شرکت رقیب است. از مدت به این سو رقابت برای ملکیت برج ایفل جریان دارد و طرفین این رقابت نرخ خرید اسهامان را بالا میبرند. چونگ هوانگ در این هفته موفق شد مالک بیشتر از 30% این برج شود. در حال حاضر هوانگ درخواست خرید تمامی اسهام این برج را مطرح کرده است.
در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آیندی افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. وزارت حج و اوقاف افغانستان با شماری از علما با نشر قطعنامه تقلب و تخطی در انتخابات را حرام عنوان کرده و از مردم خواسته است تا در این روند به شکل گسترده اشتراک کنند. همچنان نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ 24 جوزا برگزار شود، تلاش هایشان را برای ترغیب رای دهندگان تا به ایشان رای بدهند ادامه دادند. تفصیل تازه ترین ها در مورد انتخابات را از فوزیه احسان میشنویم.
تقلب و تخلف در انتخابات از دیدگاه اسلام و مشارکت زنان در انتخابات موضوع محوری نشستی بود که امروز از سوی شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات تدویر یافت. در این گردهمایی که با همکاری وزارت حج و اوقاف و شرکت علمای دین تدویر یافت، وزارت حج و اوقاف با صدور قطعنامه تقلب و تخطی در انتخابات را حرام و مردود اعلام کرد. در این گردهمایی عبدالمالک زیایی رئیس مساجد وزارت حج و اوقاف گفت تخطی و تقلب در انتخابات از زشت‌ترین عمل در اسلام به شمار می رود. رئیس مساجد وزارت حج و اوقاف همچنان از مردم خواست تا با شرکت گسترده در انتخابات به این روند مشروعیت ببخشند.
برای کسانی که به مکر صندوق پر می کنند، به خدعه صندوق پر می کنند و او طرفدار مکتب نیست، طرفدار نظام اقتصادی و طرفدار نظام اجتماعی در افغانستان نیست، او طرفدار عصبیت و قومیت شدگی است برای از عذاب شدید است.
علمای دین در این قطعنامه همچنان شرکت زنان در انتخابات را بسیار سرنوشت ساز دانسته و از زنان سراسر این کشور خواستند تا با توجه به ارزش‌های اسلامی در انتخابات شرکت کنند. علمای دینی همچنان از مسئولین کمیسیون‌های انتخاباتی خواستند تا مسئولیت‌هایشان را طبق قانون طوری که لازم است انجام دهند. از سوی دیگر شورای سراسری علما و مجاهدین امروز حمایتشان را از تیم تداوم و تحول به رهبری اشرف غنی احمدزی اعلام کردند. در گرد همایی که با شرکت این علمای دین در خیمه لوی جرگه برگزار شد، شورای سراسری علما و مجاهدین با صدور قطعنامه همچنان از اشرف غنی احمدزی خواستند که در صورت پیروزی در انتخابات حکومت آینده را در مطابقت با شریعت اسلامی عیار نماید، علمای دین را در طرح سیاست‌های داخلی و خارجی و تامین صلح سهم داده و در رشد مدارس دینی و تقویت کتابخانه علوم شرعی توجه جدی کند. اشرف غنی احمدزی نیز در این گرد همایی گفت مدارس دینی را در داخل افغانستان ایجاد می‌کند تا زمینه تعلیمات دینی در این کشور فراهم شود و از رفتن دانش آموزان علوم دینی به خارج از کشور جلوگیری شود.
بعد از این ان شاء الله تعالی تمام علمای دین ما در خاک خود ما تربیت میشن و دستاربندی های ما در خاک خود ما انجام میشه و مثل الازهر و مثل دیوبند افغانستان دارای مدارس اولیا در هر دو فقه میشه تا علمای ما محتاج دیگران نباشد.
از سوی دیگر دکتر عبدالله عبدالانی زمروز در گرد همایی که به شرکت صدها زن تدویر یافت حضور یافت و تعهد کرد که حکومت وی به توانمندسازی زنان در عرصه های مختلف توجه جدی نموده و گام های جدی خواهد برداشت.
در عرصه توانمندسازی اقتصادی، در عرصه عدالت، در عرصه نظارت و بررسی و توسعه حقوق و منزلت زن در جامعه، دولت و حکومت انشاءالله گام های جدی می برداریم. حمایت از حقوق آموزش در تمام سطوح و در موارد اعمال تبعیض مثبت.
همچنان امروز تعدادی از مردم بدخشان در کابل حمایتشان را از دکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. دکتر عبدالله نیز در گرد همایی که به این مناسبت راه اندازی شد از مردم خواست که پای صندوق های رای بروند و به نامزد دلخواه خود رای دهند. دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در حال به مبارزاتشان شدت بخشیدند و برای به دست آوردن رای مردم تلاش میکنند که یک هفته دیگر تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعتها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در دومین روز جلسه ایشان در بروکسل گرد هم آمدند. موضوع بحران اوکراین تا به حال عمده‌ترین موضوع مورد بحث نشست گروه G7 را تشکیل می دهد. در مورد واکنش ها و همچنان تازه ترین انکشافات با گزارش از لیلا ما حبیب عظیمی توجه کنید.
رئیس جمهوری آمریکا در یک جلسه مشترک با پترو پورشینکو رئیس جمهور منتخب اوکراین که صرف نشانه حمایت از اوکراین نه بلکه هشدار نیز بود گفت
این برای جامعه بین المللی مهم است تا پافشاری محکم در پی تلاش‌های پترو برای میانجیگری با روس‌ها برای یک دستاورد وجود داشته باشد که به موجب آن روسیه نتواند دیگر به تأمین مالی و یا حمایت و مسئله ساختن جدایی طلبان در خاک مستقل اوکراین دست زند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت که هیچ نظامی روسیه در اوکراین وجود ندارد، اما پوتین در جریان صحبتش در سوچی بر روز سه‌شنبه گفت او در مورد پیوستن اوکراین با ناتو نگران است و اضافه کرد
هیچ پرسنل نظامی و حتی مربیان از اردوی روسیه در شرق و جنوب اوکراین وجود ندارند و هرگز وجود نداشته، اما زمانی که ما در مورد اوکراین و بلاک نظامی صحبت میکنیم بدی است که ما نگران هستیم، البته بلاک نظامی شرق.
رئیس جمهور ایالات متحده امروز با دو تن از متحدان اروپایی مهم خود بریتانیا و فرانسه روی حرکت به سمت تغییر شرایط در بحران اوکراین مشوره نمود. اوباما امروز در بروکسل با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیدار و سپس با یک پرواز کوتاه وارد پاریس برای صرف شام با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه شد. جلسات آغاز شده بیانگر آغاز همبستگی آمریکا و اروپا با وضع تحریم ها علیه رئیس جمهور روسیه است. اما روش های متفاوت در حال ظهورند و رهبران اروپا در حال برنامه‌ریزی جداگانه و جلسات خصوصی با پوتین در پاریس در حال گردیدند که آقای اوباما با وضاحت نظریات خود را ابراز داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. پیام رادیو آزادی را شنیدید که از عین موج با رادیو آشنا صدای امریکا یک جا نشرات دارن. ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از رهبران اسرائیلی و فلسطینی خواسته است تا روزی یک شنبه با هم در شهر واتیکان به دعا بپردازند. این رهبر مذهبی میگوید که او نمیخواهد در درگیر گفتگوهای صلح شرقی میانه باشد، اما حامیان پاپ به این باورند که او میتواند نقش مهمی را در این راستا ایفا کند. جرمی اسکال فسکی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
دعوت غیر منتظره پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از رهبران اسرائیل و فلسطینی در طول سفر اخیرش به شرق میانه صورت گرفت، جایی که او با مصروفیات روبرو شد که معمولا پاپ از آن اجتناب می کند.
می خواهم تا رئیس جمهور اسرائیل و رئیس جمهور محمود عباس با من در دعای بزرگ شرکت کنند تا خداوند تحفه صلح را برای آنان عطا کند.
در همین حال او به خبرنگاران بیان داشت که او نمیخواهد در گفتگوهای متوقف شده میان هر دو طرف درگیر شود. اما دانیل پیتری از یکی از پوهنتونهای کاتولیک آمریکایی در واشنگتن میگوید این اقدام پاپ یک حرکت جسورانه میباشد.
اگر کدام توافق صورت گیرد عالی خواهد بود. پاپ یک نقش معجزه‌ای را در مسائل شرقی میانه ایفا میکند.
اما پاپ از قبل توسط برخی ها معجزه ساز دیده می شود.
فراتلی سورلی.
Brothers and sisters, forgiveness, dialogue, reconciliation.
گفته می شود این دعای پاپ که در سپتامبر سال گذشته برای صلح و ثبات سوریه ادا شده بود، سبب شد تا توافق صورت گیرد که بعداً موجب جلوگیری حملات هوایی آمریکا بر رژیم بشار الاسد گردید. آن حملات به خاطر استفاده از سلاح کیمیایی بر مردم آن کشور صورت می گرفت. اما پیتری می گوید تا هنوز هزاران سوری به دلیل بحران سوریه کشته می شوند و ادعای استفاده از سلاح کیمیایی در آن کشور هنوز هم شنیده می شود.
آوردن صلح در سوریه واقعا کار مشکلی است، اما فکر می کنم که اگر آن را یک کامیابی عنوان کرد از نظر اخلاقی و فکری کار اشتباهی است.
دعای روز یکشنبه در میدان استی پیتر بعد از مراسم صبحگاهی خاص مذهبی صورت خواهد گرفت. نکته اصلی این است که یک تصور از تلاش های صلح با موجودیت پاپ به جهانیان پیش شود. این در حال است که اسرائیل در پاسخ به تشکیل یک حکومت متحد در فلسطین که شامل گروه حماس می شود، پلان اعمار 1500 مسکن جدید را در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اعلام کرد. فلسطینی ها این ساحات را بخش از کشور آینده خود پنداشته و شدیداً با اعمار مسکن ها در آن مخالف می باشند.
خوشان باز خم می فروشان گل سبو بدوش آمد گل سبو بدوش آمد ساخر خموشان کو جام می بجوش آمد جام می بجوش آمد بام دی باد نوشان کو جام می بجوش آمد بام دی باد نوشان کو
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. خشونت‌های امروز در ولایت مختلف افغانستان به شمول نظامیان جان 9 تن را گرفت. در انفجار بم کنار جاده در ولسوالی وغز ولایت غزنی 3 منصوب پلیس کشته شد. طالبان مسلط در جریان حمله بر نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی جرم ولایت بدخشان به شمول یک زن 4 سرباز اردوی ملی را کشته و 2 سرباز دیگر را زخمی کردند. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند که در نتیجه حمله طالبان به نیروهای اردوی ملی صبح امروز 2 سرباز کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. در یک رویداد دیگر به گفته صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان 3 طالب مظنون در ارتباط به اختطاف یک تبعی ایندی در ولایت هرات دستگیر شدند. حملات راکتی نظامیان پاکستان بر 3 ولسوالی ولایت کنر 2 کشته و 4 تن را زخمی کرد. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که نیروهای پاکستانی از ساعت 1 دیشب تا ظهر امروز بیشتر از 200 فیر راکت را بر ولسوالی های شگل، دانگام و سرکانو پرتاب کردند. مسئولان امنیتی ولایت جنوبی افغانستان میگویند که شمار از تندروان خارجی در کنار طالبان افغان تلاش دارند انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان را مختل کنند. به همین منظور فیصله شده است که به تعداد 20,000 نیروی اردو و پلیس در ولایت کندهار، زابل و اروزگان مستقر شود. سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در دومین روز جلسه‌شان در بروکسل گرد هم آمدند و مهمترین موضوع بحث مسئله بحران اوکراین میباشد. فرانسواز اولاند رئیس جمهور فرانسه اظهار امیدواری کرده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم بن‌بست بین اوکراین و روسیه شاید در ملاقات میان رهبران اوکراین و روسیه در پاریس به یک رای حل منتج شود. مردان مسلح که گمان می‌رود تندروان گروه بوکو حرام باشند در حملات تازه در جنوب شرق نایجیریا صدها غیر نظامی را کشتند. به دنبال ایجاد حکومت ائتلافی فلسطین که گروه تندرو حماس نیز در آن شامل است، اسرائیل طرح اعمار 1500 مسکونی جدید یهودی نشین را در کرانه غربی و شرق بیت المقدس اعلام کرد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که دوره آن 7 سال می باشد پیروز شد. در حمله جنگجویان گروه القاعده بر یک پوسته نظامی در جنوب شرق صنعا مرکز یمن 11 سرباز و 1 غیر نظامی کشته شد. یک طیاره جت نیروی دریایی امریکا روز چهارشنبه در یک منطقه مسکونی در جنوب ایالت کالیفرنیا سقوط کرد. و پلیس در ایالت نیو برونزک در شرق کانادا میگوید که در اثر گلوله‌باری یک مرد مسلح 3 افسر پلیس کشته و 2 تن